سلام دخترای قشنگم، در مقطع متوسطه به دنا و دانش ادبی خوش اومدین. امروز قرار هست در مورد ایهام با هم صحبت بکنیم. بچه ها، ایهام یکی از پیچیده ترین و هنرمندانه ترین آرایه های ادبی در زبان فارسی هستش. شاعران و نویسنده ها هدفشون این هست که با ایهام با ذهن ما بازی بکنن و هدفشون اینه که ما بین معنی‌های مختلف یک واژه ایهامی گیر بکنیم و هنر شاعر اونجا هستش که میاد یک واژه‌ای رو استفاده می‌کنه، ذهن ما میره به سمت یک معنی و از معنی دیگه دور میشه، در حالی که اون معنی دور هم میتونه مد نظر شاعر باشه و هر موقع ما اون معنی دوره رو هم متوجه بشیم شاعر به هدف خودش رسیده. یعنی که واژه‌ای که ایهام توش به کار رفته معمولا دو تا سه تا معنی داره، سه تا خیلی کم پیش میاد ولی دو تا رو قطعا داره و هر کدوم از این دو تا کلمه در بیت یه جوری میشینه، یه جوری با بیت سازگاری داره که این داستان خودش باعث لذت بردن ما میشه. مثلا شاعری توی شعر خودش از کلمه مردم استفاده بکنه و مردم هم اونجا به معنی انسان باشه، هم به معنی مردمک چشم باشه. یا مثلا از کلمه مدام استفاده بکنه. مدام یکیش به معنی همیشگی هست، یکیش به معنی شراب هست. اینو شاید تا الان نمیدونستین. پس ما برای اینکه از ایهام لذت ببریم، باید بچه ها معنی های گسترده واژه ها رو بدونیم. مثلا باید بدونیم یک کلمه چند تا معنی داره. به عنوان مثال باید بدونیم یکی از معنی های رود پسر هست، یکیش هم که همون رودیه که جاری میشه. خب حالا این که ایهام به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که ذهن ما به بازی گرفته بشه، کلمات با معنی های مختلف در بیت در کلام میان و باعث لذت بردن بیشتر ما میشن. این هم بچه ها انواع گوناگونی داره که شاعرها از اون استفاده میکنن. معروفترین، یکی از معروفترین انواع ایهام، ایهام ساده یا ایهام در واژه هست. دقت بکنید وقتی میگیم ایهام در واژه یعنی که ما با یک کلمه کار داریم، یعنی در یک واژه ایهام به کار میره. حالا این یک واژه خودش دوتا معنی داره. ایهام در واژه هم دقیقا به همین شکله. یک واژه خودش دوتا معنی داره و هر دوتا معنی با کلام تناسب دارن. زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. دیگه انقدر گریه میکنم، چشمم دیگه خون داره گریه میکنه، خون ازش میاد و ببین که من در طلب تو چجوری دارم عشق میریزم، حال مردمک های چشم من چجوریه، یا ببین که در طلب تو حال مردم چگونه است. یعنی همه به دنبال عشق تو هستن. مردمان اینجا دو تا معنی داره، هر دو تا معنیش هم به بیت میخوره. بچه ها اینجا خیلی خوب نیست بگیم معنی دور معنی نزدیک. اینجا مردم دقیقا دو تا معنی داره، حالا دور و نزدیکش خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما اینو درک کنیم که هر دوتا معنی به بیت ما میخوره. یعنی ببین که در آرزوی به دست آوردن تو حال انسانها چجوریه، یا ببین که در آرزوی به دست آوردن تو حال مردمک چشمهای من چجوره، یعنی چشمهای من اشکبار و خونبار و خلاصه خیلی حالش بد و خراب هست. یا مثال دیگه، به راستی که نه هم بازی تو بودم من، تو شوخ دیده مگس بین که می کند بازی. شوخ اینجا به معنی بچه ها گستاخه، گستاخ و پر رو. میگه که من همبازی تو نبودم، ما هم سطح هم نبودیم، تو مگس گستاخ و پر رو و پر ادعا رو ببین که داره ادای باز رو در میاره. باز همون پرنده تیز پرواز معروف. یا تو مگس پررو و گستاخ رو ببین که داره بازی در میاره. بازی در آوردن با باز بودن دوتا معنی داره. پس اینجا بازی هم به معنی بازی کردنه، هم به معنی باز بودنه. رفتار مثل رفتار باز شکاری. پس اینجا میشه ایهام در واژه.
دومین ایهام، ایهام دوگانه خوانی هست. یعنی ما بتونیم جمله یا یک عبارت رو دو جور بخونیم و دو جور معنی کنیم. ای نام تو رویده به گلدان لبم، در مرحمت تو قوته ور روز و شبم. در مرحمت تو قوته ور روز و شبم. چجوری میشه؟ یعنی یک روز و شب فاعل باشه، روز و شب در مرحمت تو قوته ورم. دو، من فاعل باشه، من روز و شب در مرحمت تو قوته ورم. یکی دو بار بخونید کامل جا میفته براتون. یا اینکه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. ببین چقدر جالب میشه، دو جورش کاملا متضاد به همه. نه همین لباس زیباست، یعنی همین لباس زیبا نشان آدمیت نیست، یا مدل دوم، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. پس شاعران میان از لحن کلام استفاده میکنن، آهنگ کلام. خب در زبان فارسی هم که این خیلی رایجه، مخصوصا در رعایت علائم نگارشی که براتون مثال زده بودم که میگفت که بخشش ویرگول لازم نیست اعدامش کنید، یا یعنی اینکه میگفت بخشش لازم نیست اعدامش کنید. اینا دوتا جمله است، ولی لحن خواندن ما کامل محتوا رو عوض میکنه. ایهام بعدی ایهام تناسب هست. یک ایهام بسیار بسیار پرکاربرد هنری، استاد آن حافظه و حضرت حافظ مثالهای بسیار بسیار زیادی در ابیات بلند و درخشان سروده که این ایهام درش به کار رفته. چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. قبل از اینکه توضیح بدم این مثال رو براتون خوندم، به شما بگم که بچه ها در ایهام تناسب یک کلمه مثل ایهام در واژه به دو معنی به کار رفته. خب تا اینجای کار تمام، یک کلمه به دو معنی به کار رفته. یک معنی به بیت میخوره، اما اون یکی معنی با یک کلمه دیگه تو بیت تناسب یا تضاد داره. حالا ما اینجا تناسبش رو فعلا داریم میخونیم. پس چی شد؟ یک کلمه دو تا معنی داره. کلمه بعدی یک معنی به بیت میخوره، معنی دوم به بیت نمیخوره، اما با یک کلمه دیگه تو بیت تناسب داره. نگاه کن اینجا رو، مدار یعنی ندار. اینجا میگه که وقتی تو خودت ستاره خودت رو بد میکنی، اینجا منظور سرنوشته، چون قدیم ها از روی سرنوشت، از روی ستاره سرنوشت انسان ها رو رقم میزدن، منجم ها تشخیص میدادن. میگه وقتی تو خودت داری سرنوشت تو خراب میکنی، اختر و ستاره خودت رو خراب میکنی، مدار از فلک چشم نیکختری را. خوش عاقبتی و عاقبت به خیری رو از آسمان انتظار نداشته باش. مدار چشم، اینجا فعل ماه، چشم داشتن به معنی انتظار داشتن. مدار یعنی ندار، به مدار هیچ ربطی نداره، مثلا مدارهایی که تو جغرافیا خوندیم به اونها هیچ ارتباطی نداره. اما کلمه مدار با کلمه فلک و اختر تناسب داره. پس در معنی ندار که جزئی از فعل مرکب به بیت میخوره، در معنی مدار یا خط فرضی جغرافیایی به بیت نمیخوره معنیش، اما با اختر و فلک تناسب داره. به این میگن ایهام تناسب. زبست که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. بچه ها در اینجا دو تا معنی داره. به در آمدن جزء فعل پیشبندیه، یعنی در واقع ونده
وند جزء بی‌معنای کلام بود دیگه، اگه یادتون باشه. جزء فعل پیشوندی. کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. کاملا هم مرتبه. کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. به در آمدن یعنی در آمدن، یعنی خارج شدن، خلاص شدن. اینجا در جزء پیشوندیه، اما در معنی در خانه با حلقه در ارتباطه. حالا در با حلقه چه ربطی داره؟ چه تناسبی داره؟ بچه ها قدیم ها درها به صورت حلقه های بزرگ بوده که شما الان هم اینو توی خونه های قدیمی میبینید. حلقه بزرگی روی در اونو میکوبیدن، صدا تولید میکرده، وارد خانه میشدن. پس در معنی خود در خونه با حلقه تناسب داره و این از انواع ایهام تناسب بود.
بریم سراغ ایهام تضاد. ایهام تضاد هم دقیقاً نوع شکلش مثل ایهام تناسبه، یعنی یک کلمه دوتا معنی داره، یکیش به بیت میخوره اما اون یکی با یه واژه دیگه برعکس تضاد داره. در ایهام تناسب معنی دوم با یک یا چند کلمه در بیت تناسب داشت، اینجا رابطه تضاد برقراره. ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب، که بوی باده مدامم دماغ تر دارد. زهد خشک اینجا در واقع زهد، اول راجع به معنی زهد صحبت بکنیم، به معنی در واقع خیلی دینداری و خیلی خداپرستی هست به صورت افراطی که منظور حافظه میگه از زهد خشک و سفت و سخت ملولم، خسته شدم. باده ناب کجاست؟ باده به معنی شرابه. که بوی باده مدامم دماغ تر دارد، که بوی شراب پیوسته و همیشه باعث میشه که من مغزم تازه بشه. بچه ها دماغ اینجا به معنی مغزه و تر به معنی تازه هستش. یکی از معانی تر همونطور که میبینین تازه است، یکی از معانی تر به معنی خیسه، که اون خیس با خشک تو مصرع اول رابطه تضاد داره. این یک نوع ایهام بود که اینجا توضیح دادیم. در مورد مدام هم قبلا صحبت کرده بودیم. مدام به معنی شراب هست، یک. دو، به معنی پیوسته و همیشه هست. اینجا داره میگه بوی شراب همیشه باعث میشه که من مغزم تر و تازه بشه، حالم خوب بشه. اما یک نوع ایهام دیگه داریم، ایهام ترجمه، که کلمه مدام ترجمهش میشه باده که در بیت اومده. اما دقت کنید، ما کلمه مدام رو اینجا به معنی پیوسته معنی کردیم. پس پیوسته به بیت میخوره، اما اون یکی معنیش اومده در بیت، یعنی ترجمه کرده شاعر، که میشه شراب. حالا این ایهام ترجمه رو بعدا میپردازیم بهش، فعلا به ایهام تناسب دقت بکنید که تر و خشک با هم. حالا بگیم خانم چه اشکالی داره؟ بگیم تر و خشک تضاد داره. بله، میشه گفت تر و خشک تضاد داره، اما آیا اینجا تر به معنی خیسه که با خشک تضاد داشته باشه؟ پس نمیتونیم اینو تضاد ساده بگیریم، باید ایهام تضاد بگیریم، چون اینجا تر به معنی تازه به کار رفته، نه به معنی خیس. در معنی خیسشه که با خشک تضاد داره، پس میشه ایهام تضاد، نمیشه تضاد ساده. خب بریم سراغ ایهام بعدی، همون ایهام ترجمه که در بیت قبل داشتیم، مدام به معنی باده. ایهام ترجمه هم همینه، یکی از دو معنی واژه در کلام میاد اما اون معنی دیگه‌ای که نیومده یک کلمه هم معنیش تو بیت هست، دقیقا باید مترادفش باشه، یعنی باید کلمه رو معنی کرده باشه. بیشتر در مورد کلمه های عربی این به کار میره، مدام هم خب همین حالت رو داره، اما خب توی فارسی هم میتونه به وجود بیاد. مثلا چی؟ رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. خاک در
اینجا به معنی درگاهه، به معنی آستانه است. میگه این برای این سر ما چه اتفاقی افتاد که حتی به اندازه خاک آستانه شما هم. بچه ها قدیما پادشاه ها درگاه داشتن، درگاه جایی بوده که ازش وارد می شدن، اونجا مثلا تعظیم می کردن و اینا. میگه ما حتی خاک درگاه تو هم نیستیم، یعنی ارزش اون رو هم نداریم. و رقیب منو سرزنش کرد که از این باب رخ برتاب، از این در رخ برتاب یعنی فاصله بگیر، از این در کناره بگیر، دیگه به اینجا توجهی نکن. چه افتاد این سر ما را، برای سر ما چه اتفاقی افتاد که حتی به خاک در تو هم ارزش نداره، یعنی ارزش اینو نداره که حتی روی خاک درگاه تو بیفته. که خب در و باب با همدیگه ایهام ترجمه دارن. در به معنی درگاه و آستانه، و در معنی خود در، دری که باز و بسته میشه، به کار نرفته، که در این معنی با باب دقیقا به یک معنی به کار رفته و میشه گفت ایهام ترجمه. هنری ترین، زیباترین و پیچیده ترین نوع ایهام در آرایه زبان فارسی ایهام استخدامه. ایهام استخدام باز هم برمیگرده به تعریف کلی ایهام، که یک واژه با دو معنی، حداقل دو معنی در بیت به کار رفته، اما این کلمه با یک واژه به یه معنیه، با یه واژه دیگه به یه معنی. واژه‌هایی که تو بیت هستن ها، یعنی با یک واژه توی بیت به یک معنیه، با یه واژه دیگه توی بیت به یه معنی دیگه است. نگاه کنید این بیتو. رخساره چون ماه تو امروز گرفته است. دقت کن به کلمه گرفته. گرفته با ماه به یک معنیه، با رخساره به یه معنی دیگه است. خیلی باید دقت بکنیم. حالا چجوری تشخیص بدیم؟ دیگه باید انقدر شعر بخونیم، انقدر این لذت‌ها رو باهاش درگیر بشیم تا بتونیم بفهمیم یه کلمه با هر واژه توی بیت میتونه به یه معنی باشه. وقتی چهره گرفته میشه یعنی ناراحته، وقتی ماه میگیره یعنی ماه گرفتگی پیش میاد. آینه را که پیش نفس داشته باشد. حالا این مصرع بعدش دیگه این ایهام رو نداره. خب بریم سراغ بیت بعد. شنیدم که جشنی ملوکانه ساخت، چو چنگ اندران بزم خلقی نواخت. بچا یادتون میاد نواخت رو توی فارسی کلاس پنجم به شما گفتم که به دو معنیه، یکی به معنی نواختن ساز، یکی به معنی لطف و مهربانی. میگه چو چنگ اندران بزم خلقی نواخت. نواخت با چنگ به معنی نواختن سازه، با خلق به معنی لطف و مهربانی کردنه. میگه شنیدم که اون پادشاه یک جشن ملوکانهی به ترتیب داد و مثل چنگ توی اون بزم یه خلقی رو بهشون لطف و مهربانی کرد. پس اینجا نواخت دقیقا دو تا معنی داره، یکیش با چنگ معنی میده، یکیش با خلق معنی میده. بچه حالا چرا میگن استخدام؟ یعنی در واقع شاعر اومده یک کلمه رو استخدام کرده، خب، که دو تا معنی ازش برداشت بشه، که اون دو تا معنی در ارتباط با واژه‌های دیگه است. واسه این بهش میگه استخدام. یعنی یک کلمه رو به دو منظور استخدام کرده. حالا من انتظار ندارم الان با این توضیحات شما هر چی ایهام استخدام در اشعار فارسی هست و بتونید پیدا بکنید. قطعا هم نمیشه، بسیار دشواره، بسیار پیچیده است، ولی خب لذت بخش دیگه. یعنی شما وقتی این نوع ایهام رو یاد میگیرید واقعا لذت میبرید، یعنی سرشار از اون احساسی میشید که شاعر میخواسته در ما به وجود بیاره، اینکه کلمه ای رو بیاره که ما اینقدر باهاش از نظر معنی درگیر بشیم، جورای مختلف بفهمیم. و میدونیم بیشتر لذتش کجاست؟ اینکه همه اینو متوجه نمیشن. نهایت بچه ها این مصرع نواختن رو که الان خوندیم، چو چنگ اندران بزم خلقی نواخت، نهایت مردم چنگ نواختن رو متوجه میشن، ولی خلق نواختن رو کیا متوجه میشن؟ اونایی که دقیق ترن، اونایی که
دایره لغاتشون قوی تره، اونایی که میدونن معنی دوم نواخت چی هست. پس ببینید یه شعر رو وقتی ما میخونیم هر کس به اندازه دانش خودش از اون لذت میبره. حالا ما داریم سعی میکنیم دانشمون رو زیاد کنیم که در کنار این لذتمونم زیاد بشه. خب بریم نکات مهم ایهام رو یه بار با همدیگه مرور بکنیم. پس برای اینکه ایهام رو تشخیص بدیم باید دایره لغاتمون وسیع باشه. بدونیم هر کلمه ممکنه دو تا سه تا معنی داشته باشه. معنی‌های فارسی و عربی رو بدونیم. مخصوصاً توی ایهام ترجمه بتونیم خوب اینا رو تشخیص بدیم. و اینکه توجه بکنیم که خب یک کلمه از یک معنی ممکنه بیشتر داشته باشه. اینها با جناستام اشتباه نمیگیریم. بچه‌ها جناستام در دو واژه اتفاق میفته. ایهام در یک واژه همواره اتفاق میفته. نکته بعدی ایهام رو با کنایه اشتباه نمیگیریم. کنایه معمولاً در سطح کلام اتفاق میفته. در سطح جمله اتفاق میفته. ایهام به غیر از ایهام دوگانه خوانی که با هم بررسی کردیم معمولا در سطح واژه اتفاق میفته. ضمن اینکه ما در ایهام با دور و نزدیک کار نداریم، معمولا دوتاش یه جورایی تو بیت درگیره، ولی در کنایه با دور و نزدیک کار داریم و دوره رو کلن باهاش کار داریم، نزدیک رو کلن میذاریم کنار. در کنایه کلن فقط معنی دوره مطرحه، نزدیکی اصلا مطرح نیست. ولی در ایهام چرا ایهام ایجاد کرده؟ یعنی ما رو سردرگم کرده، نمیدونیم اینه اونه. ایهام همون حالت مبهم رو داره میگه دیگه، همون حالتی که ما رو دوچار خیال میکنه، نمیفهمیم اینه نمیفهمیم اونه. ولی ما تو کنایه تکلیفمون معلومه، فقط با دوره کار داریم. پس ایهام رو با کنایه هم اشتباه نمیکنیم. این هم نکات ایهام. حالا انشاءالله اگر که بیتی جایی اضافه تر از اینها بود در کلاس حتما بررسی میشه. شعرهایی که با هم دیگه میخونیم سعی میکنیم ایهاماش رو بتونیم پیدا بکنیم. گفتم به شما ایهام، مخصوصا ایهام تناسب، بسیار زیبا، بسیار پرکاربرد و ایهام استخدام و بسیار پرتکرار هست در ادبیات فارسی و استاد بی بدیل اون رو میتونیم حافظ بگیم.